خودمون رو در یک سبد قرار ندید. سعیمون رو بر این میگذاریم. این کلام کلام جناب آقای خجسته در زمانی که معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران بود به تمامی بچه های سازمان بالاخص رادیو بود و این کلام رو ما از پیامک شما برای دوستان خوب شنونده پخش کردیم. چشم، اطاعت امر. صف 913-1353 گفتن سلام، کتابی که کارشناس برنامه معرفی کردن اسمش هست تبلیغ غروب و بس، عماد از اصفهان. اگر تا ساعت 2 بعد از ظهر باز هم فرصتی پیش بیاد حتما پیامک‌های شما رو میخونم، ولی تا این لحظه که ساعت 10:31 است میخوام بپرسم از شما دوستان خوب شنونده نظرتون در رابطه با گپ و گفتی که با کارشناسان برنامه داشتیم. مجموعاً برنامه‌ای که امروز تقدیم حضورتون میشه در قالب پیامک، اون رو هم اظهار نظر بفرمایید. اگر دغدغه ای دارید و قرار هست ما با کارشناسانی که موضوع شما هست و دغدغه شما صحبت بکنیم، اون رو هم ذکر بفرمایید. حتما سعیمون رو بر این میگذاریم که در این رابطه هم صحبت بکنیم. اما قرار هست برنامه رو در قالب تولیدی تقدیم حضورتون بکنیم تحت عنوان سرزمین ستاره‌ها که بررسی میکنه زندگی ابوریحان بیرونی رو. این برنامه 22 دقیقه است. بعد از اون دوباره ما برمیگردیم خدمت شما هستیم.
آنچه من انجام دادم چیزی است که بر هر انسانی واجب است آن را در فن خود در پیش گیرد، یعنی کوشش هایی را که پیشینیان وی برای پیشرفت آن فن متحمل شده اند با سپاسگزاری بپذیرد و اگر به لغزش ها و اشتباهاتی از گذشته آگاه شد آنها را بی پروا تصحیح کند. زمین شناسی دانشی است که ماهیت سیاره زمین و تاریخ آن و ساختمان پوسته آن و اجزای درون آن و انواع سنگ ها و سنگواره ها را بررسی می کند. این علم درباره مواد سازنده زمین، سرگذشت آن و همچنین گیاهان و جانورانی که در دوره های گوناگون زمین شناسی وجود داشته است گفتگو می کند. پوسته کره زمین از سنگ‌های مختلفی تشکیل شده است. برخی از آنها سخت و برخی دیگر نرم و شکننده هستند. آنها به روش‌های مختلفی ساخته می‌شوند. بشر اولیه جهت تهیه ابزارهای سنگی به دنبال سنگهای سخت و و مقاوم با لبه های تیز و برنده بوده و نحوه استفاده و شیوه های بکارگیری از این ابزارهای سنگی در پیشرفت و رشد تمدن بشری مؤثر بوده است. ابن سینا تنها دانشمند مسلمانی نبود که مرزهای علم را گسترش داد. ابو ریحان بیرونی دیگر دانشمند صاحب نام در علوم زمین معاصر ابن سینا بوده است. بیرونی در حدود سال 321 شمسی در بیرون شهر خاص دیده به جهان گشت.
یکی از امرای شاهیگه خارز به نام ابو نصر عراق، ابو نصر عراق خودش از ریاضیدانان بزرگ ایران منتها از خاندان آل عراق خارز بوده، از شاهیه خارز بوده، پرورش و تربیت ابو ریحان بیرونی به عهده میگیره.
ابو ریحان بیرونی در اواخر سده چهارم و اواسط سده پنجم زندگی میکرد، منجم دربار غزنویان بود، ریاضیدان بود، منجم بود.
همانند دیگر هم اسرانش وی را نمیتوان متخصص در یکی از علوم دانست، زیرا در بسیاری از زمینه‌های علمی از جمله ریاضیات، نجوم، پزشکی، فلسفه، تاریخ، داروشناسی و علوم زمین و کانی‌شناسی به تحقیق پرداخته است.
در سال 408 که در خارز بوده، سلطان محمود غزنوی به خارز حمله میکنه، حکومت خارزشاهیان برمیاندازه. ابوالعباس مأمون ابن مأمون از سلسله خارزشاهی شاهیه خارز بوده از میان برمیداره، بسیاری از دانشمندان را میکشه. خصلتش بوده، شیمش بوده، کتابخانه ها را بسوزنه، دانشمندان به اسم قرمطی و به اسم زندیق و به اسم شیعه و رافضی و اینها بکشه و کتابخانه ها را بسوزنه. بعضی پیشامدها که برای او خاندان میکنه، ابو ریحان بیرونی به خراسان میاد، تا ری میاد، یک سالی در ری بوده، بعد میره و در گرگان نزد قابوس ابن بشکیر زیاری 3-4 سال اونجا بوده، 2-3 تا کتابش اونجا مینویسه. یکی کتاب مقالید علم الهیه رو برای مرزبان رستم ابن شروین گیلانی مینویسه، یکی هم کتاب علی آثار الباقیش به نام قابوس بشکیر، شمس المعالی قابوس بشکیر مینویسه.
بیرونی مدت قابل توجهی از زندگیش را در هند سپری کرد. در آنجا زبان آموخت و مردم، مذاهب و مکانها را مورد مطالعه قرار داد. همه این موارد را در کتابی بزرگ با عنوان تحقیق مال هند نوشته است. بیرونی به زبان هندی تسلط داشت و نیز یونانی، سانسکریت و زبان مردم سوریه را می دانست، اگرچه تمام کتابهایش را به زبان پارسی و عربی نوشت.
مدتی که ابو ریحان در دربار سلطان محمود در واقع زندانی بوده یا تبعید بوده، مصادف بوده با فتوحات محمود غزنوی به هندوستان، ابو ریحان را در اغلب سفرهای هندش می برده. روی هم رفته 13 سال در هندوستان ابو ریحان بیرونی بوده، در اونجا زبان سانسکریت یاد می گیره. تنها دانشمندیه در جهان اسلام که سانسکریت می دانسته. ابو ریحان 7 تا زبان می دانسته.
خود ابو ریحان من گره کاراش دیدم دیگه، من 7 زبان می دونم ولی هیچ کامل نیست. دقت میکنی میگن زبون هندی رو خوب میدونست، کتاب مال الهندی که اون نوشت به خوبی فرهنگ و هندی رو که براش هم با روی مدارک بوده به اسلام معرفی کرد.
هندشناسا خاورشناسای معاصر معتقدن که بهترین اثر تحقیقاتی درباره هند، هند گذشته و اینکه هند هندی ها چه مناسک و چه آدابی داشتن کتاب تحقیق مال الهند ابو ریحان بیرونی است.
در زمان اقامتش در هند تاریخ طبیعی و زمین‌شناختی آن سرزمین را مطالعه و ماهیت رسوبات حوزه گنگ را به درستی شناسایی کرد. کتاب بزرگ کانی شناسی وی او را به دانشمند پیشتاز در این زمینه تبدیل کرد.
جرم مخصوص 13 سنگ رو مشخص کرد که از کارهای دقیق ابو ریحان و بعضی هم اینو خیلی هم عرض بو علی سینا میگیرن ولی همون نمیکن به پایمون برسه.
بیرونی در کتاب خود به معرفی سنگ های قیمتی، فلزها و آلیاژ ها پرداخته است. او از چگونگی پدید آمدن سنگ های رسوبی به خوبی آگاه بود و پیدا شدن فسیل در بیابان ها را شاهدی بر پوشیده بودن آنجا از آب دریا دانسته است. بیرونی در شرح زمین‌شناختی بیابان عربستان در کتاب خود به گوشه‌هایی از دانسته‌های خود اشاره کرده و از فسیل‌ها به عنوان شاهدی بر نظریه‌های خود بهره می‌گیرد. بیابان عربستان نخست دریا بوده و سپس پر شده است و نشانه های آن هنگام کندن چاه ها به دست می آیند و همچنین سنگ های بیرونی آیند که چون آنها را بشکنند صدف ها و حلزون ها و چیزهایی که گوش ماهی نامیده می شود به نظر می رسد که یا به حال خود باقی است یا آنکه پوسیده و از میان رفته و جای خالی آنها به شکل اصلی دیده می شود. از این چیزها بر کرانه دریای خزر نیز هست. تاریخ زمین‌شناسی منعکس کننده اندیشه های بشری درباره موقعیت زمین ماست. کودکان معمولا از بزرگترها سوال می کنند که گاه پاسخ دادن به آنها بسیار دشوار است. از جمله چرا آسمان آبی است؟ رنگی کمان کی به پایان می رسد؟ و چرا دریا به ماسه‌های ساحلی وارد می شود؟ امروزه ما بسیاری از چیزهایی را که در دنیای طبیعی پیرامونمان روی می دهد بدیهی پس می کنیم. اما مسلمانان متفکر در قرن سوم هجری به طور عمیق به این سوال پیش می کردند و این به سبب کنجکاوی آنان برای درک رازهای محیط اطراف. بیرونی 600 سال قبل از گالیله فرضیه چرخش زمین به دور خود را ارائه کرد. بیرونی در آن زمان گرد بودن زمین را مسلم فرض کرده بود. او با اعتقاد بر حرکت زمین حول محور خود محیط زمین را نیز اندازه گرفت و روش علمی برای تعیین جهت مکی از هر جای کره زمین ابداع کرد. بیرونی در عصر خود در علم نجوم، ریاضیات، فیزیک، تاریخ، جغرافیا تبحر داشته است.
در صنعت فولادسازی نوشته‌های گویایی داره. سنگ شکنی رو شهر میده برای تهیه خمیر کاغذ، برای خردایش سنگ‌های استخراج شده و ساخت منقاش. سازوکار سارقت الماء یا آبدوزدک یا سیفون در آثار الباقیه شهر داده شده. سازوکار چشمایی که خود به خود میجوشه، یعنی چاهای آرتزیان، این رو شهر میده، شبیه همون سازوکاری که بعدها در دوره رنسانس شهر داده شده.
مفصل. کلمه قانون که به کار برده به معنای جدول‌های زیجی و به نام مسعود ابن محمود غزنوی کرد. این تا زمانی که محمود زنده بود بیرونی روزگار خوشی نداشت.
کتاب آثار الباقیه ابو ریحان جزء یکی از 4 کتاب مهم آثار جغرافیایی است.
تاریخی که بیرونی مطرح کرده در آثار الباقیه تاریخ سیاسی نیست، تاریخ تقویمیه، یعنی تاریخ مبادی تاریخه. فرض کنید میگن تاریخ اسکندری، در باب مبادی تاریخ اسکندری بحث کرد. تاریخ هجریه، در مبادی تاریخ هجری بحث کرد. و تاریخ یزدگردیه، در اینا بحث کرده. تاریخ سیاسی صرف مطلقا نیست.
برای قابوس بوش می‌نویسه این کتاب رو، دلیلش می‌کنه و او سخت مخالف تعصب و برتری نژاد عرب بوده. دقت می‌کنی برخر آخر اون بعد از می‌دونی که و از زمان معاویه یک عرب ها به طور کلی میگفتن ما برترین نژاد عالمیم.
اندازه‌گیری فاصله بین شهرها از دیگر دستاوردهای او به شمار می‌رود. در زمینه مثلثات کار بسیار مهم ابو ریحان بیرونی در اندازه‌گیری محیط زمین از اهمیت بسیاری برخوردار است. از روزگار کودکی یک سره به خدمت علم درآید. بیرونی از بخت بلند خود سپاسگزار بوده است. به نظر بیرونی خادم دانش نباید میان شاخه های علم جدایی قائل شود، بلکه باید بداند که دانش به طور مطلق پدیده‌ای شریف و نیکوست و جوینده را لذتی ابدی و پیوسته تا می کند. وی همواره کسانی را که در مورد تحقیقات علمی تنها به این نکته که در آن چه سود است توجه دارند به باد استیزا می گیرد. تسلط بیرونی بر زبانهای فارسی، عربی و سانسکریت ابزارهای لازم برای کار پژوهشی را برای وی فراهم آورده بود. به نظر وی تعصب چشمهای بینا را کور و گوشهای شنوا را کر می کند و انسان را به کاری وامی دارد که خرد و دانش آن را گواهی ندهد. او بارها از نظریات دانشمندان پیشین به ویژه ارسطو انتقاد می کرد. به دلیل شیفتگی به نتایج واقعی حقیقت را تنها در گفته ها و نوشته ها نمی جست و به آزمودن آزمودنی ها و مشاهدات مستقیم پدیده های طبیعی بسیار علاقمند بود.
ابو ریحان هم عصر ابن سینا بوده. در زمانی که بیرونی پیر بوده ابن سینا همچنان جوان بوده، ولی نسلش قبل از نسل ابن سینا محسوب میشه.
ابو ریحان در 65 سالگی عمرش فهرست کتابای رازی رو ارائه میکنه، زکریای رازی رو و همینطور جدولی از اطباء و در انتها فهرست کتابی خودش تو اون زمان میاره که بالغ بر بیشتر از 110 کتاب بود. جزو نویسنده‌ای بود که کثیرالکار منشوی زیادی داشت و حدود 25 کتاب دیگه که دیگران به نام او نوشتن این کتاب رو.
تأثیر ابو ریحان بر سیر اندیشه علمی در مقایسه با تأثیر ابن سینا بسیار ناچیز بود، در حالی که آثار ابو ریحان چه از نظر اصالت و چه از نظر شیوه علمی دست کم از نظر پژوهشگران روزگار ما بسیار برتر از آثار ابن سینا بود.
ابن سینا بیشتر فیلسوفه تا دانشمند، ولی بیرونی از اون طرف بیشتر دانشمنده تا فیلسوف. منظورم دانشمند یعنی کسی که از کار تجربی و ریاضی انجام میده و فیلسوف کسی که از این روش استفاده نمی‌کنه، روش های بیشتر بس پیش‌فرض‌های عقلی فلسفه‌ای رو بنا می‌نهد. البته هر دوی اینها از عقل استفاده می‌کنند، ولی خب در فلسفه تجربه اهمیت کمتری داره، ولی در علم تجربه و ریاضیات اهمیت بسیار بیشتری داره.
ابن سینا در بیشتر سالهای فعالیت علمی خود در دربار آل بویه به سر برد که به علم و دانش و بحث‌های علمی بهای بسیار می‌دادند. آزاد اندیشی در روزگار آنان بسیار رواج داشت. در حالی که بیرونی به جز نزدیک به یک سالی که در ری به سر برد هرگز به محدوده آل بویه قدم نگذاشت. ابو ریحان نیمه دوم عمر خویش را که دوران بهره‌وری علمی او بود در دربار سلاطین متعصب غزنوی گذراند که با هر گونه آزاد اندیشی به سختی مقابله می کردند.
از ترس و تعقیب سلطان محمود بوده ابن سینا که همزمان با بیرونی بوده، فرار میکنه میاد به ری و بعد میاد در همدان متوطن میشه. سلطان محمود چند تا از اساتید بیرونی را میکشه، یکی کما ابو نصر عراق در سال 408 بردر دروازه کاز آویزانش میکنه و این بهانه که این زندق بوده یه مسجد اینجا نساخته بود، مانوی مسلک بوده و از این بهانه ها.
بیرونی به عنوان برجسته ترین دانشمند چنین درباری نمیتوانست همچون ابن سینا در حکومت آل بویه بر سیر تکاملی نظریات علمی تأثیر گذارد. اگر بخواهیم بر اساس آثار برجامانده بیرونی داوری کنیم، باید گفت که تقریبا همه آثار پژوهشی ژرف در بر داشته و پیداست که مؤلف برای نگارش آن وقت بسیار صرف کرده است.
شاید به همین سبب بیرونی آنها را فرزندان خود برمی شمرد و علاقه خود به آثارش را به شیفتگی مردمان به فرزندانش تشویق می کند.
رادیو گفتگوست و شما صدای ما رو از برنامه به وقت گفتگو میشنوید. موج اف ام ردیف 103.5.
صبح شما بخیر باشه دوستان خوب شنونده رادیو گفتگو و برنامه پنج شنبه ها صبح به وقت گفتگو. همراه شما هستیم. 30,000 10,35 رو یک بار دیگه عرض میکنم برای شما دوستان خوبی که از همین الان قصد دارید همراه ما باشید و به وقت